که رفتند عاشقانه ای برادر، نامآوران انقلاب و جنگ بودن، در پیچ و تاب رنگ ها یک رنگ بودن.
صبح شما به خیر باشه، همراه هستید با رادیو تهران. ساعت 9:30 دقیقه است و خوشحالیم از اینکه امکان فراهم شده که خدمتگزار شما عزیزان باشیم از پخش رادیو تهران. در خدمت همکارانمون خواهیم بود. در برنامه از رادیو تهران بپرسید، ما هم مثل شما شنونده و همراه این دوستان خواهیم بود. ببینیم که امروز در مورد چه موضوعی پرسش میکنند و پاسخ میگیرند. بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران. حال احوالتون چطوره؟ امیدواریم دلتون شاد و تنتون سلامت باشه. خانم‌ها و آقایون، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده تقدیمتون میشه. در صبح پاییزی یک شنبه 4 آبان ماه سال 1404 هجری خورشیدی قرار داریم. الهی که لحظه های زندگیتون پربرکت باشه. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر موحدی راد، وکیل پایه یک دادگستری. فرصت مناسبیه. اگر سوال حقوقی و یا قضایی دارید میتونید حتما از همین ابتدای برنامه با ما همراه باشید. از طریق شماره پیامکی 3094 سوالات خودتون رو در قالب یک پیامک به صورت کامل عنوان بفرمایید. دوستان عزیز، همونطوری که اطلاع دارید تخصص و تجربیات وکلا دو عامل کلیدی هستند که در انتخاب یک وکیل مؤثر و حرفه‌ای خیلی اهمیت دارند. تخصص به میزان عمق دانش و مهارت‌های وکیل در یک حوزه خاص اطلاق میشه و تجربه نشون دهنده سوابق و تجارب عملی وکیل در زمینه‌های مختلف حقوقیه. اما اولین نکته‌ای که باید در مورد تخصص وکیل اطلاعات داشته باشیم اینه که هر حوزه حقوقی نیازمند تخصص خاصی هست. بهتره که از یه وکیل با تخصص در زمینه مورد نیازتون استفاده بکنید. تجربه هم نقش بسیار مهمی در ارزیابی کارایی وکیل ایفا میکنه. وکلا با سوابق گذشته در حل دعاوی و ارائه مشاوره بهترین ارزیابی رو از توانمندی های خودشون ارائه میدن. میزان تجربه در مواجهه با مسائل حقوقی مشابه با پرونده شما نشون دهنده مهارت ها و توانایی های وکیل در مقابله با چالش هاست. بله دوستان عزیز، اطلاعات در مورد تجربه و تخصص وکیلان معمولاً توی حالا سایت‌های مختلف حقوقی هست، یا اینکه به هر حال افرادی که قبلاً به اون وکیل مورد نظر رفتن و مشاوره گرفتن، یا اطلاعات مندرجی که در پرونده‌های قبلی هست، همه به شما کمک می‌کنه تا بتونید انتخاب درستی از وکیل داشته باشید و مشورت درستی بگیرید. ممنونتون هستیم. همونطور که خدمتتون عنوان کردیم، بنا هست که ما گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر موحدی راد، وکیل پایه 1 دادگستری و 3094 هم در خدمت شما شنوندگان عزیزمون هست. آقای دکتر سلام، صبح یک شنبه شما بخیر و نیکی باشه انشاءالله.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب از رادیو تهران بپرسید، در خدمتتون هستم.
بله سپاسگزارتون هستیم. میریم سراغ سوالات شنوندگانمون که لطف کردن از طریق شماره پیامکی 3094 عنوان کردن. دوستمون گفتن من 21 سالم هست و میخوام که یه شرکتی رو ثبت بکنم. لطف میکنین آقای دکتر برای من از مراحل قانونی ثبت شرکت توضیحاتی رو بفرمایید، ممنونتون میشم.
خب من ابتدای عرایزم، چون این موضوع خورده موضوع تخصصی هستش، من پیشنهاد میکنم حالا دوستانی که حالا یا وکلا یا دوستانی که تو این زمین آگاهی دارن حتما استفاده کنن، ولی خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، ولی چون موضوعات خورده پیچیده است و حساسی به خاطر این، اول باید ایشون نوع شرکتشون رو انتخاب کنن. مراجعه میکنم به سایت ثبت شرکت ها و بر اساس حالا اون کاری که میخوان انجام بدن نوع شرکت رو انتخاب میکنن و یه سری اطلاعات هستش که پر میکنن و اون اطلاعاتی که پر کردن و یه اسمی رو واسه شرکتشون هم تعیین میکنن، بعد اینکه مراحل انجام دادن یه تقاضانامه ارسال میشه به ثبت شرکت ها بعد از اون وقتی که تایید شد مابقی مدارکی که اداره ثبت شرکت ها اونجا هست و باید بارگذاری کنن و یه مبلغی رو هم باید سپرده کنن به عنوان مبلغی که واسه تأسیس شرکت سرمایه شرکت در نظر گرفتن. ولی خب من چون موضوع خورده پیچیده است، من پیشنهاد میکنم که حتما از دوستانی که تو این زمینه آگاهی دارن استفاده کنن، ولی مراحلش اینترنتیه، اونجا ثبت میکنن و بعدش حالا یه سری استعلام هستش انجام میشه و بعد از اون اگر شرکت تایید بشه آگهی میشه و مابقی موارد دیگه.
بله متشکرم از شما. آقای علی از خزانه گفتن که سلام، من از یکی طلب دارم و تنها مدرکی که دارم هم فقط از طریق پیامکه، لطفا راهنمایی بفرمایید و میتونم به اون طلب خودم بر اساس این پیامک برسم یا خیر، بفرمایید.
بله میتونه اینم جز ادله اثبات دعوی باشه، البته توی قانون ذکر نشده، ولی پیامک هم چون یه جور سند مکتوب الکترونیک محسوب میشه. بله. اگه شرایطشو داشته باشه و اثبات بشه که از خط ایشون ارسال شده و خط متعلق به اون شخصی هستش که ایشون ازشون طلب دارن، بله میتونن با ضمیمه کردن اون متن پیامک ها به اون دادخواستشون از قاضی بخوان که صاحب خطی که این پیامک ها رو ارسال کرده استعلام کنه، اگه متعلق به اون شخصی باشه که ایشون ازشون طلب داره بعد این موضوع تایید میشه.
بله متشکرم. تقدیمی از شهر ری گفتن که من از شخصی چک دارم که این شخص فوت شده، هیچ گونه اموالی هم نداره که من به پولم بخوام برسم، اما آیا راهکاری وجود داره؟ بفرمایید.
حالا نه، راهکاری اگه اموالی نداشته باشه، چون ما ترک مجموعه دیون و دارایی‌هاست، ولی وقتی شخصی که نه مالی داره نه ثروتی داره نه طلبی داره، نه مگر اینکه ایشون مثلا یه ارثی به ورثه رسیده باشد. ایشون اثبات کنه که مثلا به ورثه یه ارثی رسیده از ایشون به همون میزان طلبی که دارن و اگه اموال تقسیم شده باشه به همون میزان میتونه به هر کدوم از ورثه مراجعه کنه، ولی اگر نداشته باشه، ما یه استثنایی توی فقه داریم، المفلس و فی امان الله دیگه.
بله.
در پناه خداست کسی که نداره، مخصوصا کسی که مرده
یا دیگه دستش از دنیا
کوتاه شده.
بله بله متشکرم از توضیحات شما. شنونده خوب دیگرمون پیامک فرستادن که مستأجر اجاره خونه رو نمیده، اجازه بازدید رو هم نمیده، خونه رو هم خالی نمیکنه. ما تو این شرایط باید چیکار بکنیم؟ 1272 این پیامک رو فرستادن.
ببینید ما یه موضوعی داریم به نام دستور تخلیه. خب ایشون اگه مدت اجاره تموم شده باشه، ایشون میتونه حالا اگه اون شرایطو داشته باشه، البته چون قانون الزام تنظیم اسناد رسمی از سال گذشته که اجرایی شده، قبل از اون اجاره نامه‌های دستی رو هم قبول میکرد با یه شرایطی، ولی بعد از اون باید اجاره نامه حتما، اگر شما بخواید اقدام کنین دستور تخلیه بگیرین، باید حتما توی اون سایت ها یا اون جایی که مشخص شده واسه ثبت این قراردادها باید حتما قرارداد ثبت بشه. اگر اجاره نامه‌شون اجاره نامه عادی هستش و دو تا شاهد امضا کرده باشن و در دو نسخه باشه و مدت اجارهشون تموم شده باشه، میتونن مراجعه کنن دادگاه صلح، درخواست دستور تخلیه کنن. و اگر ایشون و اون اجور معوقشون هم میتونن با ثبت دادخواست، اگه حالا اگه زیر 100 میلیون تومان باشه میتونن از طریق همون دادگاه صلح، اگه بالای 100 میلیون تومان باشه میتونن از طریق دادگاه عمومی اقدام کنن و حالا هم اجور معوقشون رو بگیرن و همین که ایشون رو از اون حالا ملکی که هست به اصطلاح تخلیه کنن و به اون ملکیشون برسن دیگه. حالا
متشکرم از توضیحات شما. شنونده خوب دیگرمون آقای دادبخش گفتن که از تهران ایشون یه ملکی رو 1.5 سال پیش خریدن، داخل قولنامه نوشته شده که با گاز و برق و آبه، ولی هنوز گاز وصل نشده. آیا میشه در این شرایط از فروشنده شکایت کرد یا خیر؟ بفرمایید.
بله نکنید، ایشون موظف بوده که اون بیر اون مبیع رو با تمام ملحقاتش به ایشون تحویل بده. اگر تحویل نداده باشه میتونن الزام ایشون رو به حالا کشیدن گاز، برق یا هر چیزی که اون مبیع حالا یا همون مالی که فروختن نقص داره، الزام ایشون رو به اون تکمیل اون مبیع بخوان. حالا ایشون میتونن الزام ایشون رو به کشیدن گاز یا گرفتن حالا کنتور گاز یا هر چیزی که هست، انشاء به گاز، میتونن از ایشون رو از دادگاه ملزم کنن به اون نقصی که توی ملک وجود داره.
بله متشکرم از توضیحات شما. این رو خدمت شما شنوندگان عزیزمون عنوان بکنم که ما در برنامه امروز گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر موحدی راد که ایشون وکیل پایه 1 دادگستری هستن. شما هم میتونید از طریق شماره پیامک 3094 با برنامه خودتون در ارتباط باشه، سوالات حقوقی و قضاییتون رو در قالب یک پیامک کامل عنوان بفرمایید. اما آقای حمید از تهران گفتن که اجاره نامه دستی برای خونه اعتبار داره، چون سال اول توی بانگاه نوشتیم، الان 4 سال دستی داریم تمدیدش میکنیم. بفرمایید.
بله همون توضیحی که بهتون دادم، حالا چون ایشون اجارهشون قبل از سال 1403 بوده و همینجور ادامه داشته، شرایط داره، اعتبار دارد. خب یعنی شما البته بعد 403 دیگه اعتبار ندارد به عنوان اجاره نام، ولی قبل از اون حتی اگر اجاره نامشون شاهدم نداشت اعتبار داشت. ولی از اون مزیتی قانون واسه ایشون در نظر گرفته بود، قانون اجاره، که ایشون میتونستن برن دادگاه درخواست دستور تخلیه کنن، نمیتونستن استفاده کنن، ولی اعتبار داشته. اگر میگم اجاره نامه این شرایط رو داشته باشه، 1 در دو نسخه تنظیم شده باشه، 2 تا شاهد امضا کرده باشن، خب و قبلا که نیاز به ثبت در سامانه نبود و الان در سامانه ثبت شده باشه، میتونن یه مزیتی قانون اجاره برای مجرا در نظر گرفته شده که برن پروسه دادگاه و شکایت و حکم و اینا رو بگذرونن، اومدن به نام دستور قضایی دادگاه نگاه میکنه اجاره نامه رو. اگر این شرایطی که من ذکر کردم و داشت و مدت اجاره تموم شده بود، دادگاه چیکار میکنه؟ دستور تخلیه رو صادر میکنه. خیلی به راحتی توی زمان خیلی کوتاه میتونن چیکار کنن؟ ملکشون از اون مستاجری که ملکو تخلیه نمیکنه تحویل بگیرن. اعتبار اگر قبل سال 1403 باشه اعتبار دارد، ما بعدش باید حتما هر معامله ای راجع به اموال غیر منقول که انجام میدن، اهم از فروش، خرید، صلح، هبه، هر معامله میکنن، اجاره باید حتما توی سامانه ای که قانون واسش در نظر گرفته شده حتما باید معاملاتشون ثبت شه. اگه ثبت نشه هیچ اثر قانونی ندارد.
بله متشکرم. 37-17
از من عرضم تکمیل کنم.
خواهش میکنم.
این مشمول معاملاتی که ما قبل این قانون تصویب شده و لازم الاجرا شده نمیشود،
یعنی قبل از 1403.
بله همچنین حالا قانونگذار اومده برای اون معاملاتی که قبلا تنظیم شده، حالا ملت البته پیامکای من دیدم میاد سمت قوه قضاییه، اونا هم باید توی حالا اگه اون سامانش فراهم بشه با طی مدت خاصی برن این موارد رو چیکار کنن، ثبت کنن. یعنی اونا هم اینجوری نیستش که بی تفاوت باشن، اونا باید منتظر باشن وقتی اون سامانش راه اندازی شد، معاملاتی قبل از 1403 انجام شده، باید اونا هم برن حتما توی سامانه ثبت کنن.
بله، متشکرم از شما. پیامک بعدی رو دوست عزیزم با 4 رقم آخر همراه 3717 فرستادن، گفتن که پارسال مهریه خودم رو که 1362 تا سکه تمام بود به همسرم بخشیدم، ولی به اجبار ایشون این کارو کردم. آیا میتونم پس بگیرم الان ازشون؟ حتی منزل و ماشینم جز جهاز من بوده، اما باز همسر هم با من این کار رو کردن. آیا راهی برای پس گرفتن هست؟ یا خیلی لطفاً راهنمایی بفرمایید.
ببینید، حالا این یه نوع هپسی بخش، باید ببینیم اول اینکه اون مفادی که ایشون امضا کردن چه. اگر در قالب هبه غیر معوض باشد، خب
بله،
میتونه ایشون، بله، باید ببینیم سند رسمی بوده نبوده، اون متنش خیلی مهمه. اگر غیر معوض باشد، اینو هبه بدونیم ما، خب میتونن ایشون برگردونن. اگر غیر معوض باشن یا در مقابل چیزی گرفته باشن، حالا بعضیا میگن آقا ما مهریمونو بخشیدیم، وکالت در طلاق گرفتیم، توکیل در طلاق گرفتیم، خب شما وقتی از اون وکالت نامه دیگه استفاده نکنی، میتونی چیکار کنی؟ به اون مهریت رجوع کنی. باید ببینیم متنش خیلی مهمه. اگه دوستانی که حالا همچین سوالی دارن بگن در قالب چه موضوعی اینو بخشیدن، اونجوری من خیلی بهتر میتونم راهنمایی کنم.
پس این خیلی مهمه که در چه قالبی،
شرایطی میشود، باید فقط بگن که
اون چه شرایطی،
چه قالبی، بله، اینو بخشیدن به همسرشون، اون خیلی مهمه.
بله، متشکرم از شما. 7067 سوال پرسیدن و گفتن که از فرد شکایت کردم از بابت مزاحمت تلفنی و پیامکی. سوالم اینه که تا چه مدت قابل استخراج این تهدیدهای پیامکی است که جرمشون اثبات بشه از لحاظ مدت زمانی از لحظه شکایت دارم به قبل؟ بعد تشکر هم کردن از شما، بفرمایید.
ببینید، خب یه نکته خدمتتون بگم، حالا بعضی جرائم که مثل تهدید هست و مزاحمت هستش، اینا جزء جرائم قابل گذشت هستن. خب تا 1 سال اگر این موضوع تر شکایت نشود، خود به خود دیگه این حق شکایتشون از بین میرود. اما در خصوص این که ببینیم که تا چه مدت میتونن، خب مدت خاصی ملاک عمل نیست. معمولا چون مرور زمانش 1 ساله، حداقل تا 7-10 سال گذشته رو شاید بیشتر رو میتونن چیز کنن. ولی من یه نکته خدمتتون عرض کنم، معمولا تو این شکایت ها قاضی دستوری نمیده واسه اینکه برن استعلام پیامک ها رو بدن. یعنی باید اون شخصی که براش مزاحمتی، البته شاید استعلام مثلا بگه آقا این تماس ها رو، ولی متن پیامک ها رو به همین راحتی شاید تو گذشته میدادن، ولی در حال حاضر نمیدن. اگه ایشون ادله رو به قول معروف به دادگاه، یعنی متن پیامک ها رو داشته باشه، قاضی فقط اینو استعلام میگیره که آیا خط به نام کی هستش که از این پیامک ها ارسال شده، فقط اینو استعلام میگیره. معمولا سابقه پیامکی رو توی جرایم امنیت ملی و جرایم خیلی مهم استعلام میگن. توی این جرایمی که حالا تهدید و مزاحمت تلفنی اینا، معمولا فقط صاحب خط رو استعلام میگیرن. که ریز پیامک ها و مکالمات رو خیلی سخت دستور میدن. حالا اگر متن پیامک ها رو داشته باشن، خودشون به دادگاه یا دادسرا ارائه بدن، دادگاه بر اساس اون
متن پیامک،
بله متن پیامک رو باید حتما ارائه بدن. اگر ارائه ندن، معمولا استعلام نمیگیرن.
بله، متشکرم از شما. شنونده خوب دیگرمون پیامک فرستادن با 4 رقم آخر همراه 7015 گفتن که اگر مردی دادخواست طلاق بده، باید کل مهریه رو نقد پرداخت کنه یا اینکه اقساطی هم میشه؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
ببینید، وقتی که شما درخواست آقایون، میگم ما دو نوع حالا حکم طلاق به اصطلاح داریم، یکی گواهی عدم سازش هستش، خب
بله،
یکی هم حکم طلاق. گواهی عدم سازش توی طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوج صادر میشه، حکم هم توی درخواست زوجه وقتی از داد به درخواست طلاق کنه، حکم طلاق صادر میشه. گواهی عدم سازش 3 ماه اعتبار داره، حکم طلاق 6 ماه اعتبار داره. وقتی که ایشون محکوم میشه، که یعنی وقتی آقا درخواست میکنه طلاق، همسرش رو طلاق بده، باید حقوق مالی همسرش رو چیکار کنه؟ پرداخت کنه. یکی از حقوق مالی هم چیه؟ مهریه است. وقتی که مهریه رو پرداخت نکنه، صیغه طلاق جاری نمیشه. ولی با توجه این موضوع صرف 100% نیست، حالا یه نکته هم وجود داره. وقتی حکم طلاق صادر میشه، ایشون میتونه بره درخواست اعصار کنه. بر اساس اون حکمی که حالا اون گواهی عدم سازشی که صادر شده، میتونه بره بگه آقا من گواهی عدم سازش صادر شده، مثلا من باید 200 تا سکه به همسرم پرداخت کنم، 300 تا سکه پرداخت کنم، توانی پرداخت یک جاشو ندارم. دادگاه میاد بررسی میکنه، اگر احضار ایشون اثبات بشه مثلا میگه آقا شما 10 تا سکه بده، مثلا هر 6 ماه یه بار یه سکه. خب اینجا دیگه جای شدن صیغه طلاق منوط به چیه؟ منوط به اون 10 تا سکه و اون یه دونه سکه که مثلا حالا ماهانه یا 6 ماه یه بار یا هر چیزی که هست منوط به اون میشه. و علاوه بر اون وقتی که آقا میخواد همسرش رو طلاق بده، یه چند تا حقوق دیگه هم باید پرداخت کنه، اون نفقه رو باید پرداخت کنه و یکی هم چیه؟ نصف اموال. به اصطلاح تو قانون میگن تصنیف اموال، یعنی هر اموالی که از زمانی که عقد جاری شده تا زمانی که داره با همسری زندگی میکنه، اگه اموالی به دست آورده، هم از حالا ماشین، خونه، حساب بانکی، اونم باید چیکار کنه؟ نصفش رو به همسرش پرداخت کنه. اگر این موارد تو حکم اومده باشه و درخواست احضار نکنه، باید کلش رو یکجا پرداخت کنه. ولی اگر درخواست احضار کرده باشه، البته درخواست احضار فقط نسبت مهریه پذیرفته میشه، نسبت تصنیف اموال پذیرفته نمیشه. حالا من بحث مهریه است، اگر راجع مهریه درخواست احضار کنه و احضارش اثبات بشود، جاری شدن صیغه طلاق منوط به پرداخت اون حکم، اون میزان مقرری هستش که توی حکم احضار مشخص شده.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای محمد فرغانی از تهران گفتن که من میخوام کلی اموالم رو برای ارث کامل به همسرم بدم، باید چه مراحل رو پیش ببرم؟ آیا شدنی هست؟
حالا ارث که نسبت به ارث که کسی نمیتونه راجع به اموالی که به ارث میرسه تصمیم گیری کنه. وقتی شما که فوت میکنید، خود به خود به ارث میرسه. ایشون شاید میخواد وصیت کنه. خب اگر میخوان وصیت کنن، ایشون تا یک سوم اموالشون رو میتونن چیکار کنن؟ در زمان حیاتشون وصیت کنن. ولی نه، اگه قصدشون اینه که در حالی که در حال حیات هستن اموالشون رو به نام همسرشون کنن، پیشنهادم اینه که در قالب صلح عمرا، یعنی ایشون میگه آقا تا زمانی که من در قید حیات هستم خودم از این استفاده میکنم، خب من بهشون صلح کردم از منافع این اموال، حالا احمد ماشین و خونه یا هر چیز دیگه هستش، خودم در قید حیاتم استفاده میکنم. بعد از اینکه از دنیا رفتم صلح کردن دیگه، یعنی ایشون بعد از اینکه از دنیا رفتم دیگه این مال واسه ایشونه، منافعش هم ایشون میتونه استفاده کنه، یعنی مالکیت به نام همسرشون میشه. ولی در زمان حیات هم خود اون آقایی که صلح کرده میتونه مصالح، میتونه از اون منافع اموال استفاده کنه، ولی در غیر این صورتشون نمیتونه به عنوان ارث چیز کنه. ولی هر اگر در قالب بی میتونه در قالب بی منتقل کنه، میتونه در قالب صلح عمره منتقل کنه. اگر در قالب یکی از عقودی که هست بی هبه اینا غیر از اینا منتقل کنه، نمیتونه بگه آقا من چیز میکنم که بعد از فوتم مثلا اینا به همسرم ارث برسه. این میشه وصیت فقط در میزان یک سومم. اگه مثلا بنویسه که آقا اگه من فوت کردم همه اموالم برسه به همسرم، خب این میشه وصیت فقط نسبت به یک سوم اموال نافذه. البته اگر مابقی ورثه تنفیذ کنن، آقا ورثه بگن آقا ما اشکال نداره، مثلا فرزندای این خانم یا حالا هر کسی دیگه بگن آقا ما مازاد یک سوم چیکار میکنیم؟ تنفیذ میکنیم، برسه مادر ما نسبت به اون ارثی که به اون میرسه ادعای نداریم، بازم اون مشکلی نداره.
بله متشکرم. با تجربه زمان برنامه فکر کنم آخرین سوال رو بتونم از خدمتتون بپرسم. دوستمون نوشتم من یه ماشین خریدم، از تاریخ وکالت تعویض پلاکم گذشته، فروشنده وکالت نمیده بهم و تقاضای بچه نامتعارف داره، در صورتی که همه پول ماشین رو گرفته. دادخواست الزام به تنظیم سندم دادم اما دادگاه رد کرده. الان چیکار میتونم بکنم؟ لطفاً اگه کوتاه پاسخ بدید ممنونتون میشم.
ببینید اینکه حالا ایشون وکالت داده و حالا گذشته به هر دلیلی، من نمیدونم دادگاه به چه علتی رد کرده. خب اول من اینو نمیتونم قضاوت کنم. خب ولی ایشون الان خب چیکار کنه؟ من به هم سوال اون دادگاه که این درخواست رو رد کرده، این شخصی که الان یه ماشینی رو خریده، باید چه جوری به نام سند تنظیم بشه؟ حالا درسته ایشون کوتاهی کرده است، ایشون میتونه در قالب حالا بادم از با وکیل مشورت کنه ببینه علت این که دادخواست قبلیشون رد شده چی بوده، ولی ایشون میتونه از طریق دادگاه الزام ایشون رو به تنظیم سند بخواد. دادگاه هم باید حکم بده اینکه طرف وکالت نامه داده از جایگزین اصل تعهد نمیشود.
بله سپاسگزارم از شما. ممنونم از اینکه آقای دکتر در برنامه امروز با ما همراه بودید و پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز بودید. روزتون بخیر باشه.
ممنونم.
ممنون. خدا نگهدارتون. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از همراهی شما. بزرگواران، تا فردا، خداوند مهربان یار و یاورتون.
آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قطع آب، مرگ بر تیر مانده بر جلوی کودک ربا،
مرگ بر قتل خنده های روشن علی رضا، کشید روی خاطرات دار بیتا یک شلا، من بر آمریکا.
من یک کسی رو نمیشناسم.
من که تو رو میشناسم.
خونتونه؟
خونمون. فراموشی یا آلزایمر؟
آلزایمر وقتی که دژاش بالا بره اصلا دیگه درمان نداره. شاید روند پیشرفت آلزایمر رو بشه کند کرد، ولی خب درمانش میشه مرگ بیمار.
ایران به تازگی موفق به بومیسازی و تولید رادیودارویی به نام فلوربتاپین شده که نقش مهمی در تشخیص زود هنگام آلزایمر ایفا میکنه. یکی از کارشناسان هسته این دارو گفته
این رادیودارو میتونه تا 20 سال قبل از اینکه یک فرد دچار آلزایمر بشه رو پیش بینی کنه.
این رادیودارو قادر روند درمان بیماران رو هدفمند و مؤثر کنه.
شرکت هایی که داشتن توی دنیا فعالیت میکردن مذاکره شد که ما میخوایم این تولید رادیودارو رو در ایران داشته باشیم، ولی خب با توجه به تحریم ها و با توجه به اینکه یک سری شرکت ها شرکت های آمریکایی بودن، هیچ گونه همکاری با ما نداشتن و خودمون موفق شدیم که اولین دوزهای رادیوداروی فلوروبتاپی رو تولید کنیم.
تا الان این رادیودارو به بیش از 80 بیمار تزریق شده و طبق گفته پزشکان هسته‌ای نتایج اون در تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر بسیار امیدبخش و قابل توجه بوده.
قلب این زن یه تشنه، یه چشمه بیتابه که مثل نور، مثل عشق سپیده مهتابه. تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که با لبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه،
که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه.